يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن شیخ مصطفی راغب قلبش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم كن لوليك حسن
الله
الله فنواتك علي وعلى آبائي
الله الله
في
باشه. طاعتها و عبادتهای شما خوبان به درگاه خداوند متعال با اعلام ساعت 18:39 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده ادامه برنامه زنده تهران ورزشی باشید.
خیلی ممنون و متشکر از بعض توجه و محبت سروران نازنین شنونده نسبت به برنامه تهران ورزشی. ما همچنان خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 19 و خب عرض کنم که میخواییم یواش یواش بریم راجع به موضوع روز دیگر برنامه امروز تهران ورزشی با شما عزیزان صحبت کنیم. همین لحظات قبل، ثانیه های قبل، کشتی ما محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف یونانی خودش که یونانی هم بود، یعنی از اسم مشخصاتش کاملا مشخص که یونانی بود، تبعی جایی هم نبود، روس تبار هم نبود، مقابل این حریف بازنده شد و نتونست به فینال رقابت ها راه پیدا کنه و بدین ترتیب ما فعلا تا به مسابقات که امروز در روز دوم رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان داره پیگیری میشه در وزن 57 کیلوگرم ما علی مومنی رو از دست دادیم، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. یونس امامی هم مقابل حریف ژاپنی خودش ناکام موند و نتونست در جمع 4 نفر برتر قرار بگیره. محمد نوخودی هم که لحظاتی قبل در واقع تسلیم شد در مرحله نیمه نهایی و شرایط روز دوم حتی متفاوت نسبت به روز اول هست که ما حالا دو تا فینالیست امشب خواهیم داشت. یه مقدار در مورد کم و کیف رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان می‌خوایم صحبت کنیم. مسابقاتی که از دیروز شروع شد امروز داره پیگیری میشه و خواهش کردیم از یکی از خبرنگاران قدیمی کشتی نویس و در واقع نخبه در حوزه کشتی، دوست بسیار عزیزم وحید رجبی که انشالله در واقع خدمتشون باشیم، ازشون کمک بگیریم در مورد این رقابت ها، نفراتی که در واقع به این مسابقات رفتن، کم و کیفی که تا به این لحظه از خودشون نشون دادن، تا بتونیم یه نگاه دقیق تری رو به ذهنیت شما دوستان عزیز شنونده منتقل کنیم. وحید رجبی عزیز درود بر تو، وقتت بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما نوروزی عزیز و همه شنوندگان رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم وحید جان. خب ما از روز گذشته شاهد آغاز رقابت ها بودیم. خب روز اول حالا از چهار وز میتونیم نمره قبولی بدیم، دو تا از قهرمانامون فینالیست شدن، یکی برفت برای برنز، اما روز دوم میبودم متفاوت بود. اگر موافق هستی حالا یه تحلیل کلی ابتدا در مورد این دو روز داشته باش، من یه سری سوالات ریستری هم دارم ازت میپرسم. بفهم
زنده باشه. والا آقای نوروزی، ما روز اول خب چهار نماینده داشتیم. احمد جوان، خب جوان 21 ساله ما، در اولین تجربه جهانیش واقعا عالی کار کرد، خب تونست به فینال این مسابقات برسه. اون احمد جوان خب اکوادور رو از بلد پیش بردش، بعد حریف آذربایجانی و بعد حریف اوکراینی، در نیمه نهایی هم که مقابل حریف کره شمالی در ثانیه آخر به پیروزی رسید. واقعا یه جنگندگی خیلی خوبی از خودش نشون داد و تونست به فینال برسه. امشب جوان خیلی کار سختی داره، های نوروزی، مقابل زاروگوئف روس، خب قهرمان جهان المپیک از روسیه است. امیدواریم که بتونه این حریف خیلی مطرح خودش رو پیش رو برداره. اما در وضع 70 کیلوگرم ما امیر محمد یزدانی رو داشتیم که خب در روزهای آخر، حالا ما اصلا امیر محمد تو چرخه 70 کیلوگرم نبود، چرخه 74 کیلوگرم بود، به یونس امامی باخت، نتونست ملی پوش بشه. اما نماینده دیگه که تو 70 کیلوگرم بودن نتونستن رضایت کادر فنی رو جلب کنن. در نهایت امیر محمد یزدانی به عنوان ملی پوش این وضع عازم مسابقات جهانی شد. متاسفانه امیر محمد توی مسابقات خیلی شاید بدترین آزادکار ما بود. در همون دوره اول به حریف آذربایجانیش که حالا خیلی هم شاخص نبود مدال برنز.
حالا همینجا یه نکته مطرح میشه. ببینید ما سینا خلیلی رو هم داشتیم و حالا امیر محمد یزدانی رفت. یه مدار تو کلن مسابقات انتخابی هم تو این چند مدت خوب عمل نکرد امیر محمد یزدانی، خیلی بله اون چرخ بله. انتخابی در مورد ایشون رعایت نشد، علتش چیه برزد وی جان؟
والا امیر محمد یزدانی عرض کردم تو در چرخه که تعریف شده بود تو وزن 74 کیلوگرم بود، اما خب اینا اومدن در نهایت با یونس امامی مبارزه انتخابی داشتن که باخت به یونس امامی و خب تیم ملی کنار رفت. اما از اون سمت تو وزن 70 کیلوگرم ما یکی دو تا کشتیگیر داشتیم که خب فدراسیون و کادر فنی رو اینا نظر داشت، به تورنمنت بین‌المللی اعزام شد، اما نتونستن اونا هم رضایت کادر فنی رو جلب کنن، چون شرطی که گذاشته بودن این بود که حتما بتونن قهرمان شن، بتونن بیان عضو تیم ملی بشن، که نتونستن. در نهایت کادر فنی به این جنبندی رسید که امیر محمد یزدانی خب به هر حال کشتی با تجربه یه دو تا نقره جهانو داره، اعزام بشه به این مسابقات. اما دیدیم که خب نتونست، واقعا خیلی نمایش بدی داشت. تو همون دور اول یه کشتیگیری که نفر سوم امیدهای جهان از آذربایجان بود 15 بر 4 باخت و خب کشتیگیر آذربایجان دوره بعد شکست خورد، امیر محمد به همین راحتی از مسابقه جهانی کنار رفت. اما دیگر نماینده ما روز نخست کامران قاسمپور بود که همه را حریف قرقیز و مغول و در موعد سوم با ابراهیم کادیف روس بود که خیلی کشتی سختی شد، اما در نهایت با غیرت که خوش نشون داد تونست این حریف روس رو بازم ببره. یه بار دیگه هم برده بود تو لیگ پادوبنی، این دفعه دوم بود با. 5-4 تونست این حریف رو ببره، اما متاسفانه تو نیمه نهایی بازم به حالا آمریکایی‌ها باخ. و
حالا یه نکته راجع به کامران قاسمپور، ببینید بعضی اعتقاد دارن که اصلا کامران قاسمپور کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم نیست، یعنی این باید در واقع وزن زیادی کم کنه. بعضن هم دیدیم دیگه کشتیگیری که وزن زیادی کم میکنه تو وزن خودش نیست و عضل سوزی کنه، این اصلا باعث افت بدنی میشه، اصلا بدنش خالی میکنه به اصطلاح کشتیگیرا. چه اصراری هست شما کامران قاسمپور رو همش داریم مجبور میکنیم که توی وزنایی که ما دوست داریم کشتی بگیره؟ بعضی همچین اعتقادی دارن
کشتی دیروزم ولی جان اگه شما نگاه میکردی اصلا ایشون هیچ تلاشی هم برای زیر گرفتن نگرفت و زاهد والنسیا خیلی کشتیگیر شاخی هم نیست، کما اینکه به مشتبه گلجبا هم با اختلاف باخته بود. چطور میشه که انقدر راحت میاد زیر میگیره از کامران قاسم؟
خب آقای کامران قاسم تو خب یک کشتی شاخص مسابقه پر افتخار دو تا مدال جهانی تو وزن 92 تا آورد، اما خب ما آقا شهرام تو اوزان بالا ما چهره واقعا خوبی داریم. تیم ملی ما تو 86 تا خب آقای حسن یزدانی بود که بعد کترش رو جراحی کرد، خب دور شد از میدان، حالا هم که قراره حالا بره 92 یا احتمال زیاد 97 کیلوگرم. ما تو این وضع خب دستمون یه مقدار خالی بود. از اون سمت ما تو 92 تا امیرحسین فیروزپور رو داریم. خب دیدید شما همین امروز چه مسابقاتی گره داشتش، همه حریفاشو با اختلاف برد.
الان هم توی نیمه نهایی امیرحسین فیروزپور بله. حریف روس خودش رقابت بله داره میکنه فعلا 3-2 پیش، البته یه چالش گرفتن روسا که بعد ببینیم نتیجهش چه خواهد بله بود. به نظر میسه که وضعیت بدی نداشته باشه امیرحسین فیروزپور.
بله همینه، امیرحسین فیروزپور خب نمیشه به همین راحتی کنار گذاشت، اینکه حالا بیا مثلا ما از یه مهره خوبمون چشم‌پوشی کنیم. به همین دلیل کادر فنی تصمیم گرفت، خب کامران بس کم کرد اومد 86 تا، ما تو 92 تا امیرحسین فیروزپور اعزام شد. 97 تامون هم که خب امیرعلی آذرپیرا برنز المپیکو داره، واقعا یکی از مدعیاس امسال، هرچند رقیبای خیلی سرسختی رو داره. به همین دلیل فکر می‌کنم یه مقدار کادر فنی به جنبندی که رسیدن این بود که خود کامران قاسم پور هم خب مخالفتی نکرد و یه مقدار وزنش آورد پایین، باز برگشت به وزن 86 کیلوگرم و به نظر منم تو همین وزن میخواد بمونه تا المپیک به کارش ادامه بده. اما خب دیشب آقای نوروزی بله. تو نیمه نهایی مقابل والنسیا واقعا روش خیلی خوبی داشته، یه سال 2023 مدال برنز جهان رو داشت، اما خب یه کشتیگیری مثل تیلور که خب بارها حسن یزدانی رو شکست داده، خود کامران قاسم پور رو پارسال شکست داد، زیرگیر هست و کشتیگیری ایرانی رو خیلی خوب میشناسه
بله.
یه همچین آدمی خب اومد به هر حال اینو هدایتش کرد توی این مدت قبل مسابقات جهانی و اگر هم مشارکت کردید اصلا نزدیک نمیشد به کامران قاسم پور در طول مبارزه.
بله سعی میکرد با فاصله در واقع کشتی بگیره،
با فاصله کشتی بگیره که اجازه زیرگیری نده به کامران. دو سه بارم کامران تلاش کرد نتونست واقعا به
این شناخت تیلور وید نسبت به کشتیگیرهای ما و ببیشه وزن 86 کیلوگرم چقدر پاشنه آشیل ما تو این وزن شده.
بله خیلی تاثیر. خب تیلور ما چهره شاخص ما حسن یزدانی و خب چندین سال اینا گل سرسود وزن 86 کیلوگرم بوده، همه دنیا خب دنبال میکردن این مبارزات این دو نفر رو، میشناخت به خوبی هم سبک کشتی ایرانی رو که زیرگیری میکنن حسن یزدانی یا کامران قاسم پور. خب مهمترین به اصطلاح ویژگی کامران قاسم پور زیرگیریش هست، دیدید که چقدر خوب آنالیز کردن اینا، سعی کرد با فاصله کشتی بگیره با تحرک بالا. آشنا به هر حال آمریکایی‌ها به لحاظ بدنسازی واقعا از همه کشورها یه سر گردن بالاتره.
حالا آمریکایی‌ها ما تو ردای سنی هم دیدیم دیگه، ولی هم تو مسابقات نوجوانان هم جوانان اخیراً تکنیکی هم شدن، یعنی حالا ما همیشه به قدرت بدنی آمریکایی‌ها معروف بودن
بله.
الان تکنیکی هم شدن، این خیلی جالبه بله.
دیشب والنسیا خب تو طول 6 دقیقه مبارزه همش حمله کرد، اصلا انگار که مثلا عقبه این و فکر میکنم کامران قاسم پور هم واقعا زورش دیگه نرسید. واقعا ما باید قبول کنیم که والنسیا خیلی بهتر از کامران قاسم پور بود. حالا انشالله که به صلاح آقا کامران برگرده بتونه. حالا
چقدر فکر میکنی شانس امروز داره برای برنز؟ چون حریفش ماگومدوف فرانسوی هم که برای برنز بعد باش کشتی بگیره، اون هم باز اصلیتی روس داره و در واقع کشتی بلده دیگه.
یه خورده اگه به لحاظ روحی روانی خب چیزایی که ما دیدیم بعد از این باختی که داشت شاید به هم ریخته، این دیگه هنر کادر فنی است. فکر میکنم مشکلی نباشه و دیگه واقعا این انتظار از کامران قاسم پور میره که حداقل مدال برنز جهانو بیاره. انشالله که این اتفاق بیفته چون کمتری حقش هست و بتونه مدال برنز رو بگیره. ما تو 125 کیلوگرم هم آقای نوروزی امیرحسین زاده رو داشتیم که واقعا دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نمیذاره، انقدر که خوب مسلط کشی میگیره، همه حریفاشو شکست داد با اختلاف. حالا امشب با آذربایجان
جانشین پتروشویلی هم ماماشویلی رو در واقع 10-0 برد. امروز هم این رقیب
بله.
فینالش گورجیول اصله درسته؟
بله بله آذربایجانیه، از واسه آذربایجان کشی میگیره. فکر نمیکنم حالا رقیب خیلی سرسختی باشه، امیرحسین بتونه ان شاء الله سوم طله جهانشو بگیره و در کنار به هر حال حسن یزدانی قرار بگیره.
بله من این توضیح رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که 3 دقیقه نخست رقابت امیرحسین فیروزپور و حریف روسش که البته خب میدونید از طرف اتحادیه جهانی کشتی دارن کشتی میگیرن و امتیازاتشون هم لحاظ نخواهد شد روس‌ها، فعلا با تساوی 6-6 در پایین 3 دقیقه نخست به پایان رسیده که فعلا چون امتیاز درشتر رو گرفته روس برنده محسوب میشه. حالا بعد منتظر 3 دقیقه دوم باشیم، امیدواریم امیرحسین فیروزپور ببره حریف روس خودش رو فینال راه پیدا کنه و حداقل ما بتونیم یه فینال دیگر رو تجربه کنیم. در مورد احمد محمد نژاد جوان و فینال امشبش مقابل اوگوئف نظرت چیه؟ به هر حال اوگوئف قهرمان نامدار هست، قدرتمند هست و جوان هم واقعا جوان هست دیگه، یعنی یه جورایی شاید هنوز در ابتدای راه باشه. فکر بونی که چه اتفاقی بیفته این مسابقه؟
والا آی جوان خب فراتر از انتظارات واقعا ظاهر شد، واقعا هم با غیرت کشتی گرفت. دیشب دیدیم که حریف کره شمالی رو تو ثانیه آخر،
اینم چیز جدیدی بود و ما همیشه درست برعکس بود، کشتیگیرای ما تا 3 ثانیه 4 ثانیه پایانی برنده بودن و میدادن، این بار بالاخره دیدیم یه کشتیگیر میاد که سنت شکنی میکنه.
دقیقاً همینطوره، واقعا فراتر انتظار ظاهر شده. او گفتم خب دیگه آینه شما بهتر میدونید دیگه، واقعا یه کشتیگیریه که همه رقباشو برده تو این مسابقات با اختلاف. کار خیلی سختیه، بخاطر و اگه بتونه این حریفو شکست بده واقعا دیگه کولاک کرده دیگه. امیدواریم که حالا بالاخره بتونه این حریف روسو ببره. اوگوئف قهرمان جهان المپیک است و روسا قطعا رو مدال طلاش خیلی حساب کردن، ان شاء الله که بتونه احمد جوان این کشتیگیر مطرحو ببره. امروز اگه میخواد من اشاره کنم، حالا ما امروز آقای دوروزی از ما علی مومنی رو داشتیم تو 57 کیلوگرم که واقعا بد ظاهر شد. حالا کشتیگیر جوونی هست، قطعا میتونه در آینده بهتر باشه.
یه حریف مکزیکی آمریکایی الاس بود.
بله این خب مدال طلا پانامریکن رو داشت، بعد خیلی بد کشتیگیر، ما فکر میکنم اولین باخت تاریخ کشتیمون بود، اونم با ضربه فنی مقابل کشتیگیر مکزیک، و این اتفاق خیلی بدی بود برای علی مومنی.
مکزیکی هم که به کره شمالی باخت و ما دیگه عملاً این وضع رو از دست دادیم.
بله حذف شد خیلی زود. کشی اولش هم واقعا با سوئیس هم خیلی سخت امتیاز گرفت،
بله
کار عقب بود و اینا دیگه، اون اتفاقات یه فن 5 امتیازی خوب زد، اما مقابل مکزیک خیلی بد کشی گرفت. یونس امامی هم که این دوره هم باز حالا امید داشتیم حداقل تا فینال بیاد، یونس مدال برنز جهان داره اما متاسفانه قسمت نشد.
مثلا این کشتیگیر ژاپنی هم سرعت داشت هم قدرت داشت.
آقا واقعا این ژاپنی
و چقدر راحت به پا میرسید کامل.
بله واقعا کشتیگیر خیلی خوبی بود، پرقدرت، خیلی پرنفس، و یونس واقعا زورش نرسید به این حریف ژاپنی. فکر می‌کنم واقعا این ژاپنیه به فینال هم رفت، دقیقه پیش حریفش رو برد رفت فینال. ایشالله که یونس هم بتونه شانس مجدد در حال برسه رده بندی و به مدال برنزش رو باز تکرار بکنه. اما محمد نخودی هم خب بعد از این جراحی که داشت خب تو هیچ رویداد چند ماهی بود شرکت نکرده بود، انتخابی هم نبود و اومد توی مسابقات تعریف یونانیش باخت در حال صورت در نیمه نهایی و اونم به رده بندی رفت و شانس زنده پینالیست شدن از دست داد.
خیلی ممنونم وای جماعه، دیگه زمانمون رو به پایان هست، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم آقای رجبی عزیزی که به ما کمک کردید.
امیدواریم که ببره دیگه
آقا. ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای رجبی. به شما خداحافظی می‌کنم.
زنده باشی.
درود بر شما، خدا نگهدار.
زنده باشی، خدا.
خب دوستان اصلا زمان نداریم، با آرزوی موفقیت برای امیرحسین فیروزپور که همچنان کشتیش ادامه داره تا فردا یا علی و خدا نگهدار.
صدای شهر
هجده و 55 دقیقه است و ما همچنان با بخش اصفهانی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه چند تا از مسیرهای پرترافیک شهرمون رو خدمتتون اعلام میکنیم. با بزرگراه شهید یاسینی در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان پیروزی ترافیک سنگینی داره. بزرگراه بسیج هم همینطور شمال به جنوبش از خیابان پیروزی تا سراح افسری ترافیک بسیار سنگینی داره، طبق تصاویری که از مانیتورها داریم دریافت میکنیم. در بزرگراه آزادگان هم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله سعیدی تا بزرگراه شهید رجایی ترافیک سنگینه. در ادامه از بزرگراه امام علی تا سراح افسریه هم ترافیک سنگینی رو شاهد هستیم. اما در خیابان دماوند در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا میدان انقلاب اسلامی هم ترافیک سنگینه. خیابان آزادی هم همین وضعیت رو داره، در مسیر شرق به غرب و از میدان انقلاب اسلامی تا میدان آزادی ترافیک سنگینی رو شاهدیم. در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک بسیار سنگینه، از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صدر. و در بزرگراه شهید مدرس هم در مسیر شمال به جنوب از چهارراه پارکوی تا میدان هفته تیر شاهد ترافیک سنگین هستیم. در شهرهای مختلفی از دنیا حمل و نقل سبز نه تنها سیاست شهری بلکه سبک زندگی شده. توسعه مسیرهای اختصاصی دوچرخه سواری با اتصال به حمل و نقل عمومی، استفاده از اتوبوس‌های برقی و هایبریدی در ناوگان شهری، مالیات بر خودروهای آلاینده، برنامه‌های آموزشی در مدارس برای تغییر نگرش نسل جدید و تبدیل خیابان‌ها به فضاهای چند منظوره برای انسان نه فقط خودرو، از جمله اقداماتی هست که در شهرهای مختلف در دنیا به اجرا درآمده. مثلا در بارسلونا با محدود کردن خودروها در بلوک‌های شهری، فضا رو به پیاده‌روها، دوچرخه سواران و فعالیت‌های اجتماعی بازگردوندن.
داریم راجع به حمل و نقل سبز صحبت میکنیم. فکر میکنم اتوبوس سوارین، اتوبوسای خطم که برقیه. چی میدونین از حمل و نقل سبز؟
والا نمیدونم سرکم، من تا حال نشنیدم.
نه، حمل و نقلی که سوخت فسیلی نداشته باشه.
چون اینم نشنیدم.
نه،
حمل و نقل سبز شاید اتوبوس منظورتون برقی منظورتون برقی.
نظرتون چیه؟ اگر شهرمون به اون سمت بره
خوبه؟ خیلی بهتره. خب مثلا نظر آلودگی
چه تغییری در شهرمون اتفاق میفته؟
آلودگی ها خوب کمتر میشه، به شدت مریضی ها به شدت کمتر میشه. الان ما درصد خیلی بالای سکته قلبی داریم. این سکته قلبی من میگم بیشترش به خاطر آلودگی هواست. آلودگی هوا باعث عصبانیت بیش از حد، استرس بیش از حد. بعد وقتی خب مثلا این آلودگی کمتر بشه قطعا هوا بهتر میشه، استرس و عصبانیت ها کمتر میشه. این همه باعث میشه که بهبود پیدا کنه وضعیت.
خودرو برقی قاعدتا خیلی بهتر ماشین های معمولیه. قاعدتا بزن معمولی بهتره. خب شرایط خودشو داره. این ماشین های ما فرسوده است. شرایطش ماشین اونا داره، ماشین ما نداره. کارش خیلی بهتر ماشین ما هستی.
شما راننده تاکسی هستید، شما مایل هستید که خودروتون از موتور احتراقی تبدیل به برقی بشه؟
بله.
سعید بشیری معاون فرمانداری تهران با اعلام خبر تایید افزایش نرخ کرایه بیش از 36% سرویس مدارس تهران گفته والدین از سامانه سپند برای ثبت نام سرویس مدارس استفاده کنند، چرا که برنامه‌ریزی منسجمی